بخش 11.
بعد از پایان عملیات شهبازی دو سه روزی در منطقه موند و روز سوم جلسه برای بررسی علل ناکامی عملیات با ما برگزار کرد و بعد از جلسه برگشت به همدان. حدود 10 روز بعد از مراجعت شهبازی بنده هم به همدان برگشتم. بلافاصله برای سرکشی به خانواده های شهدای این عملیات، خصوصا شهدایی که اجسادشون در منطقه دشمن جا مونده بود، برنامه‌ریزی کردیم و به ملاقاتشون رفتیم. 59 شهید در اون حمله داده بودیم. شهادت بچه‌ها بر روحیه شهبازی واقعا تأثیر گذاشت و ایشون به شدت ناراحت و افسرده شده بود. ناکامی در اون عملیات به قدری ایشون رو متأثر کرد که تمام دوستان در سپاه همدان متفق شدن به هر طریق ممکن او رو از حالت افسردگی بیرون بیارن و به او روحیه بدن. البته میدونستیم که محمود در این ناراحتی محق هست. بعد از اون همه برنامه‌ریزی شناسایی دقیق، نه تنها شهبازی بلکه ما هم ابدا توقع نداشتیم این عملیات چنان فرجام تلخی در پی داشته باشه. 59 شهید در یک حمله تا اون موقع در استان همدان بی سابقه بود. در اون زمانی که از هر طرف عرصه بر ما تنگ بود، شهید شدن 59 نفر از بچه‌ها ضربه سنگینی محسوب می‌شد. طوری شد که خودم تا چندین روز بعد از عملیات جرأت نمی‌کردم به همدان برگردم. خجالت می‌کشیدم دوباره در شهر آفتابی بشم. خودم رو شماتت میکردم. حالا یه موردی به خاطرم اومد که بد نیست اونو همینجا براتون بگم. در بین شهدای اون حمله برادری داشتیم به اسم سید جواد موسوی. بچه یه سید بود و خیلی باصفا. وقتی شهید شد جسدشون جلو موند. البته سعی کردم جسدش رو عقب بیارم. به همین خاطر حمله یکی از دوستان به اسم آقای اصلیان رفتیم جلو. منتها دشمن روی منطقه اشراف دید و تیر داشت. گلوله خمپاره‌ای کنارمون منفجر شد که بر اثر اصابت ترکشش یکی از انگشتای دست آقای اصلیان قطع شد. دیدیم جلوتر نمیشه رفت و برگشتیم عقب. بعد که به همدان اومدیم قرار شد برای دیدار با خانواده‌های شهدای عملیات 11 شهریور به خونه‌هاشون بریم. از جمله یکی هم خانواده همین شهید سید جواد موسوی بودن که محل سکونتشون شهرستان مریانج بود. پدر شهید موسوی قصاب بود. در محلشون هم خیلی معروف بود. حتی بعضی حالا روی چه اصلی میگفتن خدا نکنه کسی با آقای موسوی درگیر بشه، چون برای او کشتن آدمیزاد با کشتن گوسفند هیچ فرقی نداره. از این جور حرفای عجیب و غریب خیلی درباره‌اش شنیده بودیم. به بنده میگفتن
آقای همدانی کافیه فقط بره جلو خانشان، رفتن همانو نفله شدن هم همو. ای آقای موسوی کارت قصابیش در میاره و شکمتان سفره میکنه. مریانیجی هم که قدیم معروفن به قمزنی.
خیلی خوف کرده بودم. منتها دیدم نمیشه به خونه سایر شهدا برم اما به خونه این شهید نرم. از اون طرف محمود شهبازی وقتی فهمید میخوام به منزل آقای موسوی برم، حدود 7-8 نفر از بچه های سپاه همدان از جمله شهیدان عزیزمون شکری موحد و حبیب مظاهری رو مأمور کرد در سفر به مریانج منو همراهی کنن. بنده گفتم ای آقا چه اشکالی داره؟ پدر شهید دیگه داغ دیده، داغ جوانی به اون رعنایی، بذارید منو بزنه، حق داره. با رسیدن به مریانج ابتدا به خونه 2 شهید رفتیم و بعد اوائل شب بود که وارد منزل شهید موسوی شدیم. خدا رو گواه میگیرم به محض ورود به خونه آقای موسوی جلو اومد و پیشونی یک به یک ما رو بوسید. حالا باز دلها قرار نداشت. من نشستم خیلی شمرده گزارشی درباره مراحل آماده سازی و اجرای عملیات، روحیات بچه رزمنده ها و موقعیت دشمن به پدر شهید موسوی ارائه دادم. از ایثارها و فداکاری‌های بچه‌ها در جریان شناسایی‌ها و عملیات براشون چند خاطره تعریف کردم. دست آخر هم به خاطره از فرزند شهید خودش در شب حمله اشاره کردم و گفتم آقای موسوی، عصر روزی که شب اون می‌خواستیم حمله کنیم در پادگان شام بهتری می‌دادن و زودتر توضیح می‌کردن. من به سید جواد و دوستاش گفتم که برادرا شام چلو مرغه، زودتر بخورید چون میخواییم بریم عملیات. اینا داشتن با شور و شوق وسایلشون رو جمع جور میکردن و تفنگاشون رو پاک میکردن. از اونجا رفتم و وقتی دوباره برگشتم دیدم هیچ کدوم دست به غذا نزدن. پرسیدم چرا شام نمیخورید؟ دیره، میخواییم بریم. سید جواد و اون دو دوستش در جواب من گفتن
برادر همدانی، قرار زهر فردا یه غذای منشری به ما بدن که جیگرمان حال بیا.
خدا رو گواه میگیرم این عین جوابی بود که اون 3 جوان مرد به بنده دادن. هیچ کدام اون شب غذا نخوردن. و رفتن برای عملیات. حالا من در اون موقعیت اصلا متوجه نشده بودم اینها دارن چی میگن. روز 11 شهریور هر 3 نفر پیش از اذان ظهر شهید شدن. من همین خاطره رو برای پدر شهید موسوی گفتم. عموی شهیدم که کنار ایشون نشسته بود پرسید:
برادر همدانی، نمیشد او جنازه برادرزاده منه برگردنی عقب؟
بنده گفتم من و برادر اصلیان رفتیم که جنازه شهید و عقب بیاریم، ولی خمپاره دشمن اومد و ترکش اون انگشت اصلیان رو قطع کرد. دفعتن یه دفعه دیدم که رنگ به صورت پدر شهید نمونده. فهمیدیم که اون عصبانیتی که نگرانش بودیم به ایشون مستولی شده. یه دفعه رو کرد به برادر خودش و با خشم و پرخاش بهش گفت:
هیچ معلوم هست تو چی میگی؟
بعدم رو به ما ادامه داد:
انگشت او جوان با کدام حجت قطع شد؟ و چرا رفتین؟ میگه آدم وقتی در رای خدا قربانی میده چیزی از او برای خودش ور میداره. قربانی رو باید در بس بدی به پیشگاه خدا.
آقا ما رو میگی؟ خیال میکردیم ایشون اگر این موضوع رو بشنوه ما رو تکه تکه میکنه. از همون جا بود که فهمیدم این مردم باید از نو شناخت. این مردم شهید که میدن، عوض اون که مأیوس و دل مرده بشن، خودشون میشن علمدار استقامت برای سایرین. خداوند عجیب با شهادت بچه‌ها نفوس و قلوب خانواده‌های اونها رو منقلب می‌کرد. بعد از این اتفاقات اقامت من در همدان چندان به درازا نکشید. چون مسئولیت فرماندهی نیروهای محور میانی جبهه سرپل زهاب رو به عهده داشتم، لذا ضرورت ایجاب می‌کرد تا هر چه زودتر به منطقه برگردم. البته در همون مدت حضورم در همدان به فکر تقویت نیروهای محورمون بودم، چه اینکه برای جذب نیروهای رزمی داوطلب فراخوانی داشتیم که به حمدالله از این فراخوان سپاه استقبال خوبی هم به عمل اومد و نیروهای زیادی به جبهه اعزام شدند. بر اساس طرح عملیاتی کربلای 7 در جبهه دشت زهاب، ما باید تک رو ادامه میدادیم و از طریق ارتفاعات قراویز جلو میکشیدیم تا به یک منطقه مثلثی شکل میرسیدیم که دامنه ارتفاعات اون به پشت شهر اشغالی قصر شیرین منتهی میشد. مطابق طرح مانوری که به ما ابلاغ شد، قرار نبود که قصر شیرین رو پاک سازی کنیم. صرفا در نظر گرفته بودن بریم روی ارتفاعات مشرف بر شهر قصر شیرین مستقر بشیم و روی اون اشراف دید و تیر داشته باشیم. در همین حد برنامه ریزی شده بود، چون با توجه به واقعیت‌های زمانی و جغرافیایی بیش از این میزان برای برداشتن قدم‌های بلندتر کشش وجود نداشت. همزمان قرار بود از روی ارتفاعات مشرف بر جاده قصر شیرین خودمون رو برسونیم به پاسگاه مرزی کلانتر. در اونجا نیروهامون باید خودشون رو از سمت راست گسترش میدادند و میچسبیدند به ارتفاعات کشیده قراویز در پشت قصر شیرین. در سمت چپ هم باید میرسیدیم به زیر دامنه های ارتفاعات بازیدراز و مشخصا ارتفاع 1150. البته در اون سمت بچه های جبهه گیلان غرب هم عمل میکردند و در نتیجه ضمن ترمیم وضعیت ناهنجار خط دفاعی خودمون این دو جبهه با هم دست می دادن. البته این بار قرار شد در جبهه گیلان غرب هم به صورت گستردهی تک داشته باشیم و همزمان با عملیات ما در سرپل زهاب در اونجا هم عملیات شروع بشه. کار در جبهه شیاکو و تصرف این ارتفاعات دشمن رو از اشراف دید و تیر بر روی گیلان غرب محروم می کرد و به قول معروف دشمن رو کیلومترها پرت می کرد به عقب. مهمترین ویژگی این طرح عملیاتی این بود که در صورت موفقیت منطقه فشرده و خط بغرنج و پیچیده دفاعی ما شکل و شمایل درستی پیدا میکرد. میتونستیم منطقه رو باز کنیم و دیگه این ما باشیم که برتری خودمون رو به دشمن دیکته کنیم، چون در عملیات 11 شهریور سپاه دوم دشمن هرچه که در آستین داشت برای ما رو کرد. بس یا هرچه در توان داشتن آوردن بر روی محور قصر شیرین، سر پل زهاب و زیر دامنه های ارتفاعات بازیدراز. اما اگر این بار موفق می شدیم، وضعیت منطقه از حالت فروبسته موجود خارج می شد، باز می شد و دیگه دشمن مجبور بود یه فلش پدافندی هم به سمت جبهه گیلان غرب و ارتفاعات پیچیده شیاکوه بزنه. شیاکو هم اونقدر شیار و پیچیدگی داشت که میتونست استعداد زیادی از نیروهای دشمن رو صرف خودش بکنه. در نتیجه اون حالت برتری دشمن و این که هر لحظه از هر جا که بخواد بتونه نیرو علیه ما وارد عمل بکنه از بین میرفت و بخش عمده‌ای از توان سپاه دوم دشمن در شیاکو زمینگیر میشد. بنابراین در جلسات مشترک فرماندهان ارشد سپاهی و ارتشی در پادگان ابوذر به تفصیل روی این طرح عملیاتی بحث شد و بر سر اجرایی کردن اون همه به توافق رسیدند.